سلام، پنج شام با وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی این کشور به این باور است که کلید صلح افغانستان به دست خود افغانستان است. در گذشته مقام های افغان میگفتند که کلید صلح افغانستان به دست پاکستان و در بعض موارد به دست ایالات متحده امریکا است. نظر یک تحلیلگر را نیز در این باره پرسیده ایم. پس از خبرها در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. ایران چاپ کاریکاتور جدید حضرت محمد پیامبر اسلام توسط مجله فرانسوی شال ابدو را محکوم کرد. صدر اعظم روسیه میگوید بانک مرکزی روسیه برای حفظ ثبات واحد پولی این کشور منابع مورد نیاز را در اختیار دارد. پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای جهان، خبرهای مهم افغانستان را از فرشتن ندا بشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان نقشه چین را در انجام مذاکرات صلح این کشور با طالبان مسلح مفید می‌خواند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح تقاضای بنیادیش بوده و اگر در راه برقراری صلح سرش هم برود آن را فدا می‌کند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان نقش چین را در انجام مذاکرات صلح این کشور با طالبان مسلح مفید می‌خواند. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان از تلاش‌های صلح که از سوی هر کشور انجام شود استقبال می‌کند.
هر آن کشوری که بتواند افغانستان را در این پروسه صلح حمایت کنه و کمک کنه از او استقبال خواهد کرد.
این سخنان در حال مطرح می‌گردد که سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در یک نشست خبری گفت که کشورش آماده میانجیگری برای انجام گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح تقاضای بنیادیش بوده و اگر در راه برقراری صلح سرش هم برود آن را فدا میکند. اما آقای غنی تاکید کرده است که صلح باید پایدار باشد. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی این سخنان را در سفر دو روزه‌اش به امارات متحده عربی در دیدار با افغانهای مقیم آن کشور بیان کرده است. آقای غنی همچنان وحدت، اتفاق و اراده ملی را کلید حل مشکلات در افغانستان دانسته است. در اعلامیه ریاست جمهوری چنان گفته شده است که با موافقت حکومت امارات متحده پس از این کارگران افغان با پاسپورت افغانی برای کار وارد امارات متحده عربی می شوند. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که برخی از کاندید وزرا به خاطر گرفتن رأی اعتماد از این جرگه کمپاین ها را آغاز کردند. آنها روز چهارشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند که از سوی برخی کاندید وزرا به خاطر رأی دادن برای آنها تلفن شده است. در همین حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت به اساس قانون آنها صلاحیت دارند تا برای کاندید وزرایی که توانایی و برنامه‌های مشخص و درست ندارند رأی ندهند.
با توجه به مسئولیت ایمانی و وجدانی که در برابر ملت افغانستان ما و شما داریم، ما و شما تصمیم خود را به وقت زمانش خواب گرفتیم، رسالت خود را خواب ادا کردیم.
این در حال است که روز دوشنبه 25 نامزد وزیر و نامزدان ریاست امنیت ملی و در افغانستان بانک معرفی شدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم امید مرزبان می شنوید.
با عرض سلام. ایران چاپ کاریکاتور جدید حضرت محمد پیامبر اسلام توسط مجله فرانسوی چارلی ابدو را محکوم کرده و این کار را به احترامی و تحریک آمیز دانسته است. پس از حمله بالای دفتر این مجله تنزی در هفتم ماه جنوری، این نخستین بار است که چارلی ابدو کاریکاتور حضرت محمد را چاپ میکند. امروز 3 میلیون کپی این مجله به بازار عرضه شد. مرزی افخام سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در تهران گفت چاپ این کاریکاتور در جلد این مجله باعث تحریک احساسات مسلمانان جهان خواهد شد. همچنان شوقی علم مفتی ارشد مصر این اقدام مجله چارلی ابدو را بیجا و تحریک‌آمیز خوانده و گفته است که چاپ کاریکاتور جدید حضرت محمد پیامبر اسلام سبب پخش یک موج جدید تنفر در فرانسه و کشورهای غربی خواهد شد. در همین حال شاخه القاعده در شبه جزیره عرب که در یمن متمرکز است، مسئولیت حمله هفته گذشته بالای دفتر مجله تنزیه چارلی ابدو را به دوش گرفته است. در هفتم ماه جنوری مردان مسلح بالای دفتر این مجله حمله کردند و تقریبا همه اعضای بورد ادیتوریال مجله را کشتند. این حمله آغاز خشونت‌های سه‌روزه‌ای بود که در مجموع 17 کشته به جا گذاشت و در نهایت حمله کننده ها نیز توسط نیروهای امنیتی فرانسه کشته شدند. شورشان گروه دولت اسلامی یک تصویر ویدیویی را از جریان قتل دو مرد که ادعا می‌شود شهروندان روسیه اند نشر کرد، اما مسکو می‌گوید تا حال اطلاعات را در دست ندارد که نشان دهد این افراد روسی تبار بودند. در این تصویر ویدیویی نشان داده می شود که یک پسر خردسال دو مرد را که ادعا می شود جاسوسان روسی بودند با ضرب گلوله می کشد. این دو نفر در این ویدیو به زبان روسی گفتند که به دستور اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه در گروه دولت اسلامی نفوذ کرده بودند. یکی از آنها گفته که شهروند قزاقستان است. سفارت روسیه در دمشق گفته است درباره اینکه دو فرد مقتول اتباع روسیه مخصوصا کارمندان خدمات امنیت خاص این کشور بوده اند یا خیر تحقیق میکند. اولگ ساموچکین سخنگوی سفارت روسیه در دمشق به خبرگزاری اینترفاکس گفته است تا به حال اطلاعاتی را در دست ندارند که نشان دهد کسی از این کشته شده ها شهروند روسیه بوده است. دیمیتری مدویدف صدر اعظم روسیه میگوید بانک مرکزی این کشور برای حفظ ثبات روبل واحد پولی این کشور منابع مورد نیاز را در اختیار دارد. صدر اعظم روسیه امروز در مسکو گفت بانک مرکزی در مصرف ذخیره اسعار خارجی این کشور زیاده روی نخواهد کرد. سال گذشته بانک مرکزی روسیه 76 میلیارد دلار را برای حفظ ثبات در ارزش روبل به بازار عرضه کرد. برای نخستین بار پس از سال 2010 حالا ذخیره اسعار خارجی بانک مرکزی روسیه به حدود 400 میلیارد دلار رسید. است. امروز یک دلار آمریکایی با 66 روبل تبادله می شد. کاهش در ارزش نفت و وضع تحریم‌های مالی غرب بالای روسیه از عوامل اصلی کاهش ارزش واحد پولی این کشور پنداشته می شود. رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خشونت‌های اخیر در اوکراین را پس از کشته شدن 11 نفر در شرق آن کشور محکوم کردند. بر اساس گزارش‌های یک بس حامل غیر نظامیان در شرق اوکراین دیروز هدف یک حمله راکتی قرار گرفت. این بس از دونتسک حرکت کرده بود و در جریان راه هدف یک راکت جدایی طلبان حامی روسیه قرار گرفت. و یک عضو کنگره ایالات متحده آمریکا از آذربایجان خواسته است که خدیجه اسماعیلوا خبرنگار را که زندانی است از بند رها کند. دانا رورا بکر نماینده جمهوری‌خواه ایالت کالیفرنیا گفته است که بازداشت ماه گذشته اسماعیلوا و یورش نیروهای امنیتی آذری بر دفتر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد بخشی از سلسله فعالیت‌های حکومت آذربایجان به خاطر وضع محدودیت بالای رسانه‌ها است. رورا بکر رئیس کمیته فرعی مجلس نماینده‌های آمریکا در امور اروپا، آسیا و تهدیدهای نوظهور است. او در اعلامیه‌ای گفته است که رهایی اسماعیلوا گامی به مسیر درست خواهد بود و نیت مثبت آذربایجان را نمایان خواهد ساخت. مقام‌های آذری دستور دادند که خدیجه اسماعیلوا خبرنگار تحقیقی و همکار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد برای دو ماه بدون محاکمه در زندان بماند. او در 5 دسامبر بازداشت شد. اسماعیلوا میگوید قضیه او انگیزه سیاسی دارد. دیگر مقام‌های آمریکایی نیز گفتند که از سرکوبی فعالان مدنی و رسانه‌ها توسط حکومت آذربایجان ناراحت شدند. و حالا هم پیشگویی وضعیت هوا با عبیدالله عبید.
این هم پیشگویی وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 4، آسمان نیمه آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 3، آسمان غبارآلود. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 1، آسمان نیمه آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 2، آسمان قسما ابری. و در جلال آباد آسمان غبارآلود بوده، بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 4.
پنج و نو دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ریاست جمهوری افغانستان میگوید کلید صلح افغانستان به دست خود افغانستان است.
حکومت جدید وحدت ملی به این باور است که کلید صلح در اختیارش در دست خود افغانستان است و این اختیار بر هیچ کس دیگر نخواهد داد.
کارشناسان چی میگویند؟
حال میگه که کلید حل موضوع افغانستان با دست افغان ها است. این هم خواست پاکستانی هاست که همونطور گفته شوا، هم خواست چین است که همونطور گفته شوا، هم خواست امریکا باید باشه.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان روی ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرد. برخی از نامزد وزیران به خاطر گرفتن رای اعتماد از ولسی جرگه کمپاین می کنند. ادعای شماری از وکیلان است.
کمپاینا جریان داره، امال دستیار یک وزیر زنگ میزنه که وکیل سیم شما را وزیر سیم بازور خود میپذیره. ما مامور از او، عسکر از او، چی کاره؟
برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی این کشور به این باور است که کلید صلح به دست خود افغانستان است. نظیف الله سالارزی سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان افزود هر کشوری که بتواند افغانستان را در مذاکرات صلح کمک کند از این اقدام استقبال می کنند. در گذشته مقام های افغان می گفتند که کلید صلح افغانستان به دست پاکستان است. این در حال است که وزارت خارجه چین به تازگی گفته که آماده میانجی‌گری در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان است. بیشتر در این مورد در گزارش جمشید حبیبزاده بشنوید.
حکومت افغانستان نقش چین را با در نظر داشت رابط خوبش با پاکستان در مذاکرات صلح این کشور با طالبان مسلح سازنده و مفید می داند. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی این مطلب را پس از آن بر رادیو آزادی گفت که چین برای میانجیگری در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح ابراز آمادگی کرده است. آقای سالارزی همچنان گفت حکومت از هر کشوری که بتواند افغانستان را در پروسه صلح کمک و همکاری کند استقبال خواهد کرد.
حکومت جدید وحدت ملی به این باور است که کلید صلح در اختیارش در دست خود افغانستان است و این اختیار بر هیچ کس دیگر نخواهد داد، ولی هر آن کشوری که بتواند افغانستان را در این پروسه صلح حمایت کنه و کمک کنه از او استقبال خواهد کرد. و یک تاکید دیگه که برتون بکنم که ما در این مورد صحبت کمتر خود کردیم، عمل ما بیشتر خود.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه هفته جاری در یک نشست خبری گفت که کشورش آماده میانجیگری برای انجام گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح است. در این حال محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفته است که چین می تواند با استفاده از نفوذش بر پاکستان طالبان را به میز مذاکره صلح با حکومت افغانستان حاضر کند. اما آقای ایزدیار تأکید دارد که هر اقدام به خاطر آوردن صلح در افغانستان باید بی‌طرفانه و در انظار مردم انجام شود.
برای آوردن صلح و امنیت در افغانستان هر جانبی که بی‌طرفانه وارد عمل شود با مردم افغانستان استقبال میکنند. شرطش این است که آجندای مذاکره و آجندای طرفین باید روشن باشد و مذاکرات پشت پرده نباشد، در انظار مردم افغانستان وجود داشته باشد.
آقای ایزدیار حکومت قبلی افغانستان را در کار تامین صلح و ثبات و انجام موافقانه گفتگوهای صلح به دلیل نداشتن یک اجندای روشن و واحد ناکام خواند. چین در حال از آمادگی برای میانجیگری در پروسه صلح افغانستان خبر داده که اخیراً گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا یک هیئت از گروه طالبان به ریاست قاری دین محمد حنیف وزیر پلان رژیم طالبان در ماه نوامبر سال 2014 میلادی از قطر به پاکستان رفته است. گزارش‌ها می‌رسانند که آقای حنیف سپس به منظور گفتگو درباره موقف طالبان در قبال پروسه صلح افغانستان به چین نیز سفر کرده است. در این حال شماری از مقامات رژیم طالبان همچون مذاکرات غیر مستقیم را برای تحقق صلح در افغانستان مؤثر می‌دانند. مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان در صحبت با رادیو آزادی نقش چین را در مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهم می‌داند.
بعد از اینکه دولت افغانستان بی صبرانه پیمانه با امریکایی ها امضا کردن، امکان از این تا حدی از بین برد که مذاکرات دفعه اول روبرو آغاز شود. ضرور است که از طریق غیر مستقیم صورت بگیره، یعنی منجی در اصل قبول شود، منجی افغانی همراهی کشورهای تسهیل کننده و کشورهای حمایت کننده. به شکی نیست که صلح اصلا نیست، ولی ناممکن هم نیست.
آقای متوکل همچنان گفت که حکومت وحدت ملی باید با یک دیدگاه و برنامه واحد در گفتگوهای صلح با طالبان مسلح وارد عمل شود. محمد اشرف غنی پس از آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور افغانستان همواره بر آوردن صلح پایدار در کشور تاکید کرده و نقش چین را در این عرصه مهم خوانده است. شماری از کارشناسان افغان هم میگویند که چین میتواند با استفاده از نفوذش بر پاکستان طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر کند. این کارشناسان همچنان میگویند که نیاز است تا حکومت افغانستان هم برای انجام موافقانه گفتگوهای صلح یک استراتژی واحد و مناسب را در پیش گیرد.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی این کشور به این باور است که کلید صلح افغانستان به دست خود افغانستان است. اما آیا واقعا چنین است؟ همین سوال را جاوید نعیمی در آغاز یک مصاحبه از ودیر صافی استاد پوهنتون کابل پرسید.
با ما همچنان معلوم بشه که تغییر در موقف و سیاست خارجی افغانستان و سیاست افغانستان و رهبری فعلی در برابر طالبا و موضوع افغانستان وجود داره. علت عمده از این که ما سالها صدا کردیم که طالبا در دست پاکستانی هاست و طالبا لشکر پنجابی هاست و پاکستان میتونه ایره حل کنه، به خاطر که ما کدام در رو دریچه بابره برای مذاکرات با طالبای افغانی خود باز نکرده بوده تانستیم. و ای که امروز رهبری خصوصا آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با این پافشاری داره که طالبا مخالفین سیاسی ماست و یا حال میگه که کلید حل موضوع افغانستان به دست افغان ها هست، ای هم خواست پاکستانی هاست که همونطور گفته شوه، هم خواست چین است که همونطور گفته شوه، هم خواست امریکا باید باشه و خواست دیگه کشورها و برای افغانستان هم مناسبی است که افغانای خود که مخالف مسلحشان هستن مزدور دیگران نگویند و بالاخره به اونا یک ارج قائل شوند. برای اینکه نظام بود ایجا جامعه بین المللی آمد و را از پای برانداخت و به یک حرمت به او قائل شوند که اونا حاضر مذاکره شوند و خود از خود بدانند و از افغانستان بدانند و در مذاکرات برای رسیدن به موافقات صلح به پیش بگیرند.
یعنی استاد شما فکر میکنین که امی حرف ها و سخنانی که صورت میگیره ای به تلاش های صلح کمک خواهد کرد و مخالفین مسلح دولت افغانستان حاضر به مذاکره با حکومت خواهند شد؟
من فکر میکنم که این تصادفی نیست که رئیس جمهور اشرف غنی این قسم خطاب را میکنه و این اصطلاحات قبلی را تغییر داده به این نامه و اصطلاحات جدید و حرفای جدید. این حتما مشوره در پی ازی است، مشوره با کشورهای همتای هم است و با جامعه بین‌المللی هم است برای رسیدن به صلح و فکر میکنم که کمک کده بتونه که یا ایره نو استعمال میکنن و حذر میکنن از کلمات و عبارات سابقه.
بله، و در گذشته خیلی ها نقش چین مطرح نبوده، چنانچه شما هم اشاره کردین ایالات متحده امریکا و پاکستان بیشتر در گفتگوهای سیاسی افغانستان دخیل دانسته شدند و نقش اونا مؤثر دانسته میشد. حالا چطور به یک بارگی چین خیلی ها مطرح شد؟
از این کار نمی کنیم که در یک گوشه از کشور ما ولو فاصله کمی با اونا سرحد داشته باشیم که او چین تودهی است و چین بزرگ است، با اون ما هم همسایه هستیم و نادیده گرفتن نقش چین در افغانستان نه قبلا صحیح بود، نه حال صحیح است، نه در آینده صحیح خواهد بود، خصوصا در موقف که پاکستان علیه افغانستان گرفته و در موقف که و روابطی که با چین داره و چین نفوذی که بر پاکستان داره. نادیده گرفتن چین و صرف یک تازی کردن از طرف ایالات متحده امریکا ای برای چین قابل قبول نبوده و حل هم شده نمیتانسته. به می لحاظ ای ضرور بود و ای پالیسی را اختیار کردن که سفر اول خود به کشورهای خارجی غیر از کشورهای اسلامی با چین کردن و چین قوتی که داره، نفوذی که داره، روابط قدیمی سابقه اقتصادی سیاسی که با پاکستان داره، میتونه بالای پاکستان حتی بیشتر از امریکا فشار وارد کنه که موضوع افغانستان حل بکنه.
استاد ودیر صافی استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان روی ادامه کمک‌های کشورش با حکومت افغانستان تاکید کرده. تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. اما حالا قمانداً عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید که اگر ایالات متحده آمریکا و نیروهای افغان فشارها بالای طالبان را ادامه ندهند، نگران است که تروریستان دوباره برخواهند گشت. زرغونه منگل که همین موضوع را دنبال کرده در استدیوستو در این مورد بیشتر میگوید.
هنگامی که از جنرال کمپل مستقیما سوال شد که آیا افغانستان دوباره محل امن برای تروریستان خواهد شد، وی از دادن یک پاسخ قاطع خودداری کرده گفت با وجود ادامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایالات متحده هنوز هم برای تقویه نیروهای افغان 2 سال دارد. در حال حاضر 10,600 عسکر آمریکایی در افغانستان موجودند که این رقم تا پایان سال آینده میلادی به 1,000 نفر کاهش خواهد یافت که اکثر آنها در سفارت آمریکا در کابل مستقر خواهند بود. جنرال کمپل به نشریه The Hill گفت در مورد بخش مبارزه علیه تروریسم در افغانستان نگران است و می خواهد یقینی سازد که فشارها علیه تروریستان ادامه یابند. او گفت ما توانایی های القاعده را به طور قابل ملاحظه کاهش داده ایم، ولی به این باوریم که اگر فشارهای من را ادامه ندهیم، رشد سریع تروریسم فقط مسئله زمان خواهد بود. این بیانات جنرال کمبل متفاوت از آن چیست که رئیس جمهور اوباما اخیراً ابراز داشت. اوباما حدود 3 هفته پیش در جریان دیدارش از نیروهای آمریکایی در هوایی ابراز اطمینان نموده گفت افغانستان دیگر جای نخواهد بود که تروریستان از آنجا حملات کنند. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال کمپل گفته است با وجود آن که ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان خاتمه یافته است، قوای آمریکایی در بعض نقاط آن کشور با افزایش حملات مواجهند. او گفت حملات راکتی طالبان بر قرارگاه هوایی بگرام ماه گذشته بیشتر از هر وقت دیگر در 13 سال گذشته بود. او گفت جنگ نیست، ولی عساکر ما در یک محاول خیلی خطرناک در افغانستان به سر می برند. نیروهای آمریکایی در افغانستان روی آموزش و مشورت دهی به نیروهای افغان متمرکزند و هم بعض فعالیت‌های ضد تروریستی را به عهده دارند. اداره رئیس جمهور اوباما در حفظ تقسیم اوقات خروج نیروهایش از افغانستان مصمم به نظر می‌رسد و جنرال کمبل گفته است استخبارات آمریکا و فعالیت‌های نظارتی و تحقیقاتی ما مثل تیاره‌های جاسوسی و تیاره‌های بی پیلوت هم نسبت به سال 2011 در افغانستان 65% کاهش یافته است. بنیاد تمویل ماموریت نظامی در افغانستان هم کاهش یافته است. تخصیص بودجه کنگرس و قوای افغان هم به دور جدی در چند سال گذشته کاهش یافته است. یعنی از 11.2 میلیون دلار در سال 2012 به 5.1 میلیون در سال 2013، 4.7 میلیون در سال 2014 و 4.1 میلیون در سال 2015. منتقدین می گویند تصمیم در مورد خروج نیروها از افغانستان خام و قبل از وقت است. سناتور آمریکایی جان مکین به روز سه‌شنبه گفت پلان خروج باید بر اساس شرایط باشد، ورنه صحنه عراق در افغانستان تکرار خواهد شد. مکین که حال رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکاست، افغانستان را به عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور مقایسه کرد. جنرال کمپل گفت اگر احساس کند که به تغییر در پلان خروج نیروها نیاز است، آن را توصیه خواهد کرد، ولی وی روی این نظرش که گویا طالبان شکست می‌خورند تاکید کرد، اما گفت وی می‌خواهد سربازان آمریکایی تا حد ممکن و تا زمان ممکن در افغانستان بمانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:25 شام به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان روی ادامه کمک‌های کشورش با حکومت افغانستان تاکید کرد. دانیل فیلدمن در یک سفر از پیش اعلان ناشده وارد کابل شد و امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان درباره تقویت روابط آمریکا و افغانستان گفتگو کرد. بیشتر در گزارش جمشید حبیب زاده بشنوید.
نماینده خاص آمریکا بر افغانستان و پاکستان میگوید که کشورش بر ادامه همکاری با دولت وحدت ملی افغانستان متعهد است. دانیل فیلدمن روز چهارشنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل گفت آمریکا در آینده نیز در کنار مردم افغانستان خواهد بود. ما اینجا هستیم تا دریابیم که چگونه یکدیگر را کمک کنیم و هدف اصلی ما به عنوان شریک این است که مطمئن شویم که چگونه از فرصت‌های بزرگ برای ائتلاف خود استفاده کنیم. آقای فیلدمن در ماه آگوست سال 2014 میلادی کارش را به عنوان نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به جای جیمز دابنز آغاز کرد. فیلدمن یکی از همراهان جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر تازه اش به پاکستان بود. جان کری در این سفر در صحبت با مقامات پاکستانی، القاعده و گروه‌های تندرو در افغانستان و پاکستان را نه تنها برای پاکستان بلکه به آمریکا و جهان نیز یک تهدید بزرگ خواند. آقای کری به پاکستان اطمینان داد که آمریکا در کار مبارزه با تروریسم این کشور را کمک و همکاری خواهد کرد. گرچه نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در سفرش به کابل درباره چگونگی مبارزه افغانستان با تروریسم اشاره نکرد، اما دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفت در این مورد با آقای فیلدمن گفتگو خواهد نمود.
مسئله مصالحه رو که مسئله اساسی است که ایش بحث میکنیم و مسئله مخاطره با تروریسم و دوام اقتصادی ایالات متحده آمریکا در عرصه معاونتهای امنیتی نظامی و در بخش ملکی.
در بیش از یک دهه گذشته آمریکا از بزرگترین تمویل کنندگان افغانستان در بخش ملکی و نظامی بوده است. شمار از تحلیلگران افغان میگویند که اگر کمک های این کشور در آینده به افغانستان به گونه درست مصرف شود، افغانستان از ناحیه تروریسم و ناامنی با مشکلات جدی روبرو نخواهد بود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. یک سروی مؤسسه تحقیقاتی گالوب نشان می‌دهد که اکثر افغان‌ها پیش‌بینی می‌کنند که وضعیت زندگیشان با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان بدتر خواهد شد. همین موضوع را زرغونه منگل با فیصل امین استاد پانتون کابل در میان گذاشته و نخست نظرش را پرسیده است.
یک گزارش تازه مؤسسه گالوب از نگرانی‌های مردم افغانستان از خروج قوای بین‌المللی سخن گفته و ابراز داشته که اکثر افغان‌ها فکر می‌کنند که وضعیتشون بعد از خروج قوای بین‌المللی بدتر خواهد شد. به نظر شما دلیل حراس افغان‌ها چی می‌تونه باشه؟
چند دلیل می‌تونه که باعث تشدید نگرانی‌های مردم از بابت خروج نیروهای خارجی از افغانستان گردد. یکی از دلایلی که بسیار مهم است که مردم افغانستان دهه 90 که اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان خارج شد و نظام سیاسی افغانستان از هم پاشید و جنگ‌های داخلی تشدید شد و همگی شاهد هستند که تمامی زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی همه چیز از هم پاشید. یکی از دلایلی که مردم از این بابت نگرانی دارن این است که نشد که مردم با باز هم دوباره عقب‌گرد بکنن و دچار جنگ‌های داخلی شوند و یک بی‌نظمی و بحران بسیار جدی امنیتی نظامی به وجود بیاید. نکته بسیار مهم دیگه این است که تا هنوز افغانستان در یک حالت بحران بسیار پیچیده و یک بحران بسیار مغلق به سر می‌بره. مافیای قدرت و مافیای ثروت و مافیای نیروهای نظامی که در افغانستان گروه‌های مختلفی که شکل گرفته، این گروه ها پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان میتونند که دوباره فعال شوند و مثبات و نظم و توسعه پایدار و دستاوردهایی که در طول 13 سال به صورت نسبی به وجود آمده اینا را دوباره معزز بتیم. دلیل سیومی هم که این دلیل هم بسیار مهم و محوری هستن، با خروج نیروهای خارجی امکان و احتمال از این وجود داره که دوباره کشورهای منطقه بخصوص ایران و پاکستان به مداخلاتشان به صورت روزافزون ادامه بتن و ثبات داخلی افغانستان را زیر سوال ببرن.
فیصل امین استاد پوانتون کابل و یکی از کارشناسان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا امید مرزبان نگاه دارد به فشرده خبرهای افغانستان و جهان و پس از آن لیزا هدری با خبرهای ورزشی با شما خواهد بود.
حکومت افغانستان از نقش چین در تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان استقبال کرد. ادعا شده که شماره از نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه کمپاین میکنند. تعداد از اعضای ولسی جرگه امروز گفتند شماره از کاندید وزیران در همین ارتباط با آنها در تماس شدند. ولسی جرگه افغانستان میگوید در طرح بودجه عادی سال 1394 2.4% افزایش آمده است. ایران چاپ کاریکاتور جدید حضرت محمد پیامبر اسلام توسط مجله فرانسوی چارلی ابدو را محکوم کرده و این کار را به احترامی و تحریک‌آمیز دانسته است. شورشیان گروه دولت اسلامی یک تصویر ویدیویی را از جریان قتل دو مرد که ادعا می‌شود شهروندان روسیان نشر کرد، اما مسکو می‌گوید تا حال اطلاعات را در دست ندارد که نشان دهد این افراد روسی تبار بودند. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه میگوید بانک مرکزی این کشور برای حفظ ثبات روبل واحد پولی این کشور منابع مورد نیاز را در اختیار دارد. و رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خشونت های اخیر در اوکراین را پس از کشته شدن 11 نفر در شرق آن کشور محکوم کردند.
آینه روز ورزش.
رقابت‌های کرکت میان تیم‌های کوچیان در ولایت ننگرهار آغاز گردیده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت به روز اول این مسابقات تیم پراو توانست با تفاوت 41 دوش تیم کرکت نغلو را شکست دهد. به گفته آقای هوتک این رقابت‌ها از روز اول هفته جاری آغاز و 20 روز ادامه خواهند داشت. قرار است هفته آینده رقابت‌های زمستانی بسکتبال در ولایت هرات راه اندازی شود. عبدالصبور عزیزی معاون فدراسیون بسکتبال امروز بر رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها بر علاوه تیم منتخب کابل 4 تیم ولایت هرات نیز اشتراک خواهند کرد. به گفته آقای عزیزی این مسابقات همساله جهت رشد ورزش بسکتبال میان تیم‌های مختلف ولایات کشور برگزار شده و یک هفته دوام می‌کند. و مسئولان فدراسیون کیوکوشین کاراته افغانستان میگویند که دو داور را برای فراگیری آموزش‌های فنی این رشته به ژاپن فرستادند. محمد سیر آزادنی رئیس این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که این سمینار آموزشی در شهر توکیو ژاپن برای 3 روز برگزار می‌گردد. به گفته آقای آزادنی از سوی فدراسیون جهانی کیوکوشین کاراته جهت بلند بردن سطح داوری و مربیگری استادان کیوکوشین همساله چنین تلاش‌ها صورت می‌گیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی از نامزد وزیران به خاطر گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه از دو روز به این سو کمپاین را آغاز کردند. این را شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند، اما آنها تأکید دارند که به این نامزد وزیران بر اساس اصل شایسته سالاری و تخصص رأی خواهند داد، نه بر بنیاد روابط قومی، سمتی و زبانی. بیشتر در گزارش فریبا واحدی بشنوید.
در حالی که بررسی ها روی اسناد تحصیلی و داشتن تابعیت دوگانه نامزد وزیران در ولسی جرگه جریان دارد، برخی از اعضای این جرگه می گویند که شماره از این نامزدان برای کسب رأی اعتماد از قبل کمپاین ها را آغاز کردند. قدرت الله زکی نماینده مردم در ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت که برخی از نامزد وزیران با تماس تلفنی از او خواستند که برایشان رای بدهد، اما آقای زکی مشخص نساخت که کدام نامزد وزیر این خواست را از وی مطرح کرده است.
کمپاینا جریان داره، امال دستیار یک وزیر زنگ میزنه که وکیل سیم شما را وزیر سیم با حضور خود میپذیرم، ما مامور از او، عسکر از او، چیکاره؟ ما خواهش مامیز مردانوار نمو شخصیت خود را، رای مردم خود را حفظ کنین.
از سوی هم بیشتر وکلای مردم در ولسی جرگه ابراز نگرانی کردند که نزدیک به یک سوم از نامزد وزیران تابعیت دوگانه دارند و به گفته آنها این نامزد وزیران به اساس شایستگی نه بلکه به اساس روابط معرفی شدند. پیش از این اعضای ولسی جرگه در نشست‌های قبلیشان چندین بار تاکید کردند که به آن عده از نامزد وزرایی که تابعیت دوگانه داشته باشند هرگز رأی نخواهند داد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز این نگرانی وکلا را به جا می‌خواند و می‌گوید اعضای این جرگه صلاحیت دارند که به نامزد وزیران رأی اعتماد و یا عدم اعتماد بدهند.
با توجه به مسئولیت ایمانی و وجدانی که در برابر ملت افغانستان ما و شما داریم، شایسته سالاری و عدالت بالاخره در قانون اساسی یک اصل است، این را در نظر گرفته حتما ما و شما تصمیم خود را به وقت زمانش خواب گرفتیم.
25 نامزد وزیر و رؤسای امنیت ملی و د افغانستان بانک به روز دوشنبه از سوی حکومت معرفی شدند. در این میان شمار از فعالان جامعه مدنی ولایت بلخ و نماینده های این ولایت در ولسی جرگه روز چهارشنبه با گرد همایی در مقابل ساختمان شورای ملی از ولسی جرگه خواستند که به نامزد وزرا تنها به اساس تخصص و توانایی کاری رای بدهند. گلاله نورصافی وکیل مردم بلخ در ولسی جرگه و یکی از نمایندگان جامعه مدنی این ولایت
که ما اسنادهای تصدیشان از ایمیم برنامه های کاریشان خودشان و زبانشان بگویند و بعد از او که مردم ولسی جرگه تصمیم میگیره که البته به اشخاص خوب و اشخاص لایق و اشخاص کارا رای میده، البته به حساب قومی نیست.
شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان نیز روز سه‌شنبه از ولسی جرگه خواستند که اسناد تحصیلی نامزد وزرا را با دقت کامل بررسی و با آنها رای بدهد. پیش از این مردم عام و برخی از آگاهان افغان نیز از ولسی جرگه خواستند که در هنگام دادن رای به نامزد وزرا تجربه، توانایی کاری و موضوع تابعیت دوگانه آنها را در نظر بگیرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عبیدالله نوشته حالا که گروه دولت اسلامی وارد کجکی شده از مسئولان امنیتی می خواهیم که هرچه زودتر علیه این گروه عملیات کنند. شنونده دیگر به نام مهدی از هلمند می نویسد که امارات متحده عرب تأثیر خوب بالای پروسه صلح افغانستان داشته می تواند. ملا داد خدا از فرا نوشته که اگر امارات متحده عرب بخواهد نقش مؤثر را در گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان ایفا کرده می تواند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و گفتگوهای این برنامه. من جعفر احمدی و همکارانم سر ساعت 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم: حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را یکی پای دیگر بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی من همیرا الگوزه هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. خانم عفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی ماده 33 قانون اساسی حق انتخاب رأی صحبت می کنیم. با امید اینکه تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خانم عفیفه معروف را به برنامه خوش آمدید می گوییم و در آغاز ازشان می پرسیم که آیا رای دادن از نگاه قانون جواز دارد؟
در قسمت رای دادن در ماده 33 قانون اساسی افغانستان گفته شده که مرد و زن در هنگامی که سن 18 سالگی را پوره کرده باشند اونا حق دارن که به کاندید مورد نظر خود رای بدن و همچنان میتونن که خود کاندید کنن و از مردم تقاضا کنن که برای اونا رای بده و خود انتخابات نوع از اصول دموکراسی است که به این شکل تمثیل میشه و تمام مردم میتونه که در انتخاب زعیم آینده خود از این طریق سهم بگیره و هم خانم ها و هم مردا میتونه که در این پروسه اشتراک فعال داشته باشه و از این طریق در سیاست آینده و در روند اجتماعی اقتصادی کشور خود سهیم باشه.
آیا در مورد حق انتخاب رأی اصول مشخص وجود دارد؟
بر اساس ماده 33 قانون اساسی افغانستان، قانون تشکیل وظایف صلاحیت ها کمیسیون مستقل انتخابات ساخته شده که این قانون است که تمام موارد که در مورد رای دهندگان و کاندیدان است او را طی مراحل میکنه و همچنان در اوقات که مدت زمان یک زمامدار پوره میشه پروسه رای دهی را برام میاندازن و از این طریق تمام مردم تشویق میکنن به اشتراک در پروسه رای دهی و تبلیغات میکنن و همچنان اماده زمانی که برای کاندیداتورا حق میتن که اونا باید کمپاین کنن و بعد از این وقت کمپاینا بسته میشه اینا مراکز خود در مناطق ولایات و ولسوالی ها و حتی قریه جات باز میکنن و از مردم تقاضا میکنن که اینا بیاین و رای بدن تا شخص مورد نظر خونده به حیث زعیم کشور در آینده معرفی کنن.
شنونده های عزیز، بحث ما با خانم عفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ماده 33 قانون اساسی حق انتخاب رأی جریان دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به برنامه برمیگردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه ماده 33 قانون اساسی حق انتخاب رأی است که با خانم عفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. کدام اصول را باید رای دهندگان و کاندیدان در زمان انتخابات مراعات کنند؟
بله، اصولی را که بسیار زیاد مهم است که باید در پروسه انتخابات در نظر گرفته شود برای تمام کاندیدها و برای تمام رای دهنده ها است که هم در شهرها هم در محلات دور و دست باید در نظر گرفته شود و اصل مهمتر از همه عدم تبعیض است که در جریان پروسه انتخابات هم برای کاندیدها و برای کسایی که رای میده یا رای دهندگان هیچ گونه تبعیض باید وجود نداشته باشه و مردم به بسیار خوشی و بدون از اینکه کدام مشکل در صدر رای از او باشه در صورتی که قانون بر از اونا اجازه داده باشه که یکی از اصولی که باید در نظر گرفته شوه ای است که سن 18 سالگی رو پوره کرده باشه و برای کاندیدا هم برای شورای ولایتی سن 25 سالگی و برای ولسی جرگه هم سن 25 سالگی در نظر گرفته شده و برای ریاست جمهوری سن 40 سالگی در نظر گرفته شده که هر فرد افغان که چنین شرایط پوره کرده باشه بدون تبعیض میتونه که در پروسه اشتراک کنه، هم خود کاندید بسازه یا ای که به شخص مورد نظر خود رای بده. علاوه بر اصل عدم تبعیض، اصل عدم جانبداری هم باید در نظر گرفته شده باشه. کسایی که موظف هستن به خاطر نظارت بر پروسه انتخابات یا خود کارمندان پروسه انتخابات، اینا باید هیچگاه جانبداری از یک شخص یا از یک طرف نکنن و باید پروسه را بگذارن که هر کس دو میتونه که اگر واجد شرایط باشه که رای خود استفاده کنه و هم خود کاندید کنه. و هم یکی از اصول عدم اعراب است که بدون کدام ترس، بدون کدام تهدید، بدون کدام موردی که صدرای از اونا مشکل واقع شوه اونا بتونن که برن رای خود به کار ببرن و هم چنان میتونن که خود کاندید کنن و از دیگرا تقاضا کنن که بر از اونا رای بدن.
آیا زنان نیز مانند مردان حق انتخاب رای را دارند؟
بله، همچنان که مردا حق رای داره، زنا همچنان حق رای داره. در محلاتی که دورتر از شهرها هستن یک مشکل است که مردها ممکن است که ممانعت ایجاد کنن و زنا رو نگذارن که در پروسه رای دهی و انتخابات اینا اشتراک کنن، که به نظر ما اگر مردها امی اجازه رو بر زنا بتن و در قدم اول بر از اونا تذکره بگیرن که اونا توسط تذکره سنشان تثبیت باشه و میتونن که کارتای انتخاباتی رو اخذ کنن و همچنان از روی ازو میتونن که در پروسه های انتخاب شدن و یا رای دادن یا اشتراک کنن و به شکل درستش رای خود به کار ببرن و یا ای که خود کاندید کنن و تقاضا کنن که اندگرا برشان رای بده. و از این طریق میشه که زنا هم در سیاست کشور و در موارد بسیار مهم کشور اینا تصمیم خود شریک بسازن و حق داشته باشن که دخیل باشن.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که این هفته با میزبانی من همیرا الکوزای پیشکش گردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی ماده 33 قانون اساسی حق انتخاب رای با خانم عفیفه معروف معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با من همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است صفیه صدیقی. او در قریه نظرآباد ولسوالی سرخرود ننگرهار به دنیا آمده و از صنف 9 درسای مکتب را در لیسه زرغونه خوانده است. خانم صدیقی در رشته قضایی از فاکولته حقوق پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده. بعد به پاکستان مهاجر شده و در آنجا 2 ماستری به دست آورده، یکی در بخش ادبیات زبان پشتو و دیگرش هم در رشته مدیریت و تجارت. برای رسیدن به موفقیت راه دور و دراز را پیموده و بر رهبری باور دارد. خانم صدیقی برای خودش چگونه رهبر است؟ اینجا از خودش می‌شنویم.
در خانواده تولد شدیم و زندگی کردیم که همه رهبرا و مدیرای بسیار خوب بودند. پس ما هم کسی بودیم که فکر میکردیم که همیشه باید جای پای از اونا قدم بگذارم، که خانواده ما هم در این راستا مرا بسیار کمک کردند و مخصوصا ما هنوز دختر مکتب رو نبودم، به ایمانا که به مکتب شامل نشده بودم، ولی چون شعر می گفتم خانواده مرا کمک میکرد، مرا تشویق میکردن و ما به خاطر دارم که بزرگوارای فامیل ما همیشه می گفتن که ما امیدوار هستیم که یک روز تو والی باشی، یک روز حاکم باشی. برای دیگونا شاید فکر میکردن که امو حس رهبری در ما وجود داشت که فامیل ما هم کوشش میکردن که مرا در این راستا کمک کنن. یک ما واقعا سپاسگزار هستم از فرد فامیل خود و مخصوصا از مردایی که مرا پرورش دادن.
منظورتان از پدر و برادرای شماست؟
خداوند تعالی مغفرتشان کنه. کاکای بزرگوارم، پسرای کاکایم، برادرای عزیز و نازنینم، خواهرایم و بالاخره کسی که زندگی ما شریک زندگی ما هست، با وجود اینکه ما وقتی که ازدواج کردم یک آدم بودم که به اصطلاح رسیده بودم، ولی با آن هم کسی که صدر رای ما قرار نگرفته شوهرم جناب توفیق.
خانم صدیقی، شما پیشتر از این گفتین که یک حس رهبری در شما وجود داشت، از زمانم در خانواده هم محسوس بود. کدام خصوصیت های رهبری را در خود شما مشاهده میکردین و یا این که اعضای خانواده شما در شما میدیدن؟ خانم صدیقی،
من به مکتب نرفته بودم. من مکتب یعنی سواد ابتدایی را در مسجد و از اعضای خانواده خود فرا گرفته بودم، ولی ما خواهرها و برادرای ما که خردتر از ما بودن، اونا با مکتب میرفتن، به صنف 5 و 6 بودن، اونا را تدریس میکردم و دیگه تمام حسابات فامیلی را ما پیش میبردم. یعنی ما محاسب فامیل خود بودم. پدرم همیشه کوشش میکرد هر کاری که مربوط از بود و کار خود همیشه بر من میسپرد، ما برش انجام میدارم. و البته امانتداری و صداقت و پشتکار که ما داشتم و چیز دیگه که مثلا فاتحه و عروسی و در بین دوستا، حتی نرسنگ قریه در ابتدا در قریه زندگی میکردیم و او رو هم من میکردم و ما بسیار بخوشی. و دیگه چیزی که برای ما بسیار مهم است، حالا اکثرا میبینیم که دخترها سطر هستن یا برشان اجازه دادن همیشه یا مشکلات دیگه وجود داره، ولی برای فضل خدا چیزی که من واقعا مدیون احسان خانواده خود هستم، کوشش میکردن که به هر نوعی که میشه و به هر کسی که من کمک کردم میکنم، من اجازه میدارین ما باید برای زنا کمک میکردم. شاید اینمی دلیل بود که اونا فکر میکردن که من میتونم چیزی را انجام بدم. با مخاطر من دختر کلان بودم، تقریبا بین سنین 13 و 15 بودم که من به مکتب رفتم.
گاهی از خود پرسیدین که چرا خانواده شما در ننگرهار بر شما زمینه را مساعد ساخته بود در اون زمان که برین درس بخونین و به گفته خودتان تقریبا همه کاره باشین در خانواده، ولی امروز هستن خانواده هایی که نمیگذارن دخترانشان به مکتب برن؟
همیشه مثال میکنم، خانواده خود جد بزرگوار خود دخترانش به مکتب نرفته بودن به خاطر اینکه مکتب نبود در اونجا، ولی سواد داشتن. عمه های ما و مادر گرامی ما که خط خوانده میتونه ولی نوشتنه هیچ وقت وجودی که ما یادم می آید وقتی ما خورد بودم، پدرم مادرم قلم می گرفت چیزی که مصارف خانه می بود و نوشته می کرد. مادر کلانم کسی بود که قرآن کریم در خانه ما خوانده بود. عقیده بری بود که و مخصوصا جده بزرگوارم می گفت که اگر زن با سواد باشه و تعلیم یافته باشه و زن اگر شاعر دینی رو خوانده باشه یا بفهمه، میتونه که اولاد خوب و صالح برای جامعه تقدیم کنه و برای خانواده خود فرزند داشته باشه که نام بلند با خود ببره. بس یک یقینه وجود داشته رونده. و چیزی دیگه که شاید بر شما و بر شنونده های محترم جالب باشه، قبل از ما دخترم ما که آل سنشان زیاد است، اونا در مکتب بچگانه درس میخوندن. یک دختر بود در کل قریه یا در ده قریه یک دختر در مکتب بچگانه میخوند و از مکتب خواهر خورد من که فاکولته ژورنالیسم خوانده، او خواهر ما هم در اون مو قریه در بین تمام ده قریه را بچه‌هاش بودن در اونجا در بین بچه‌ها درس می‌خوندن، که البته این هم ما فکر میکنم که هیچ خانواده این کارو نمی‌کرد، ولی خانواده ما می‌خواستن که راه را برای دیگرها باز کنن. امروز در قریه ما بیشتر از 20 دختر پوهنتون می‌خونه، اونا استاد هستن در انستیتوت ها، دخترها دکتر هستن، انجینیر هستن، معلم هستن. و بالاخره ما افتخار میکنم به اینکه قدم های اول ما گذاشتیم، راه را باز کردیم برای دیگرایی که امروز میتونن فامیلای خود کمک کنن و بالاخره اولاد خوب و صالح داشته باشن.
واقعا این الهام بخش است. تشکر از این که این قصه جالب را با ما در میان گذاشتین. اما شما شاهد بودین که روزگار آمد به این کشور که دختران نمیتونستن مکتب برن، زنان نمیتونستن از خانه بیرون برن و کار بکنن، شما مجبور بودین با چی مشکلات بسازین؟
البته در اون سالها صادقانه براتون میگم، من در افغانستان نبودم، در بیرون از افغانستان بودم، ولی در جایی که من هم بودم بر من کار پیدا نمیشه. خاطره بسیار بده که من زمان مهاجرت خود دارم، اویست که یک روز در یک بس شهری نشسته بودم که یک جوان بسیار اما در پژمرده و زرد رنگ استاد بود و سه دانه کینو رو به یک کلدار به فروش میرسند. امی میگفت که سه دانه کینو به یک کلدار، وقتی که دیدم همچنفی دوران فاکولته ما بود، من روی خود دور دادم، گفتم نمیخواستم او بفهمه که من او رو دیدم که کینو مفروشه برای مادر پیش میگه. خانم ها هم مادر، برای اینکه اکثرا کسایی بودن که اونا باید از نقطه نظر اقتصادی فامیل های خود کمک میکردن. برای زنها تا حد خود کفا شدن، با وجود اینکه مکتب رفتن برشان مشکل بود، فاکوزه رفتن برشان مشکل بود، حتی صبح ها وقت وقتی که با مکاتب می رفتن، دختر ها و لیسه ها می رفتن، مرد ها دمرایشان می گرفتن، اونا را می گرفتن که شما مهاجر هستین، باید در خانه باشین، چرا در بیرون از خانه می رید. و به همین منوال وقتی که ما داخل افغانستان فکر کنیم، دیدیم که زنها متاسفانه امو چیزی که حقشان بود و خداوند سالا برشان داده بود و قانون اساسی افغانستان و قوانین دیگه، زن از اون حق استفاده کردن نتانست و بالاخره زن در خانه نشست، باز نشست و زن مکتب و مدرسه رو فراموش کرد. و من به خاطر دارم که 14 سال قبل از امروز وقتی به کابل آمدم، دیدم که زنها چقدر زردزار هستن، زنها چقدر لباس حقیرانه و فقیرانه دارن. زن معمولا همه را که میدیدم دندانهای پیش رویشان کرم خوردگی بود، رنگایشان زرد بود، پریده و خواب زده. من فکر میکردم که این زنها اصلا زندگی نداشتن. امروز شکر الحمدلله همه چیز خوب است، ولی چیزی که مهم است اویست که من از تمام هموطنهای خود ایره خواهش میکنم در هر جایی که هستن، دروازه مکتب بروی دختر خود باز نگه دارن تا که بتانن جامعه را بسازن، تا که بتانن جنگ از بین ببرن، تا که بالاخره صلح جایگزین جنگ کنن. به خاطر از اینکه اگر تعلیم نباشه هیچ چیز وجود نداره و اگر زن بی‌سواد ماند، واضح است که جامعه کاملا فلج و بی‌سواد و مریض خود.
و در یک جمله پیامتون چیست برای دختر جوانی که در راه رسیدن به موفقیت از خانم صدیقی؟
تعلیم خود را دست بیاره، اکبر احترام کنه تعلیم خود، مثل که پنج وقت نماز میخونه فکر کنه که اگر تعلیم نکردم یک آدم هستم که همیشه نیمه جان هستم و کسی دیگه کمک کردن نمیتونم.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
زلیخا گر بیرون آره زد آه پشیمانی، زفای یوسف زندانیش زولانه میره زن. ای زلیخا عزیز، یوسف و بازار آمده، یوسف و بازار آمده، خبر آنجا مرو، خیلی خریدار آمده، خیلی خریدار آمده. Oh, زیبای او گل برست مصریان بر مقدم زیبای او آن مه تا بنده کنان پدی بابا سارا آمدن یوسف بابا سارا آمدن به خبر آنجا مرم خیلی